میشه. شما ببینید من قبلا هم تو یه مصاحبه با رادیو جوان داشتم توی شهر تهران، من گفتم آقا اگر یکی از راه‌هایی که ما میتونیم در واقع این ترافیک شهر تهران رو به نحو قابل توجهی کاهش بدیم، یکیش این هستش که ما رینگ های محدودیت های ترافیکی رو زیاد کنیم. یعنی الان ما 3 تا رینگ داریم، یه رینگ تره ترافیک داریم، تره زوج و فرد یا آلودگی هوا داریم، میگم که حالت عادی داره. ما حداقل باید تهران رو به 6 رینگ تقسیم بکنیم، کاری که در تمام کلان شهرهای بزرگ دنیا داره انجام میشه
و هر کسی حلقه های محدودیت ترافیکی رو افزایش
بدیم و هر کسی که میخواد بیاد وارد اون حلقه اولیه که میخواد بشه باید هزینهش رو پرداخت بکنه. این به اون معنا نیست که هر کی پول داره میتونه بیاد، این به اون معنا است که ما مردم رو باید سوق بدیم به سمت حمل و نقل عمومی. متوجه. شما ببینید
زمان یعنی استفاده از حمل و نقل عمومی رو برای مردم به صرفه تر از استفاده از ماشین شخصی بکنه
100%. و اگر کسی هم میخواد
ناوگان حمل و نقل عمومی پاسخگو هست؟
ناوگان حمل و نقل عمومی در حال حاضر خیر خب، ولی میتونیم این را مثلا شما الان ببینید، شما تو بحث شرکت واحد اتوبوس رانی با کاهش قابل توجه اتوبوس مواجه شد. بله. فرض دیگه ناوگان تاکسی رانی
اصلا کریستیانو رونالدو هم آوردن با یه اتوبوسی آوردن که یه جوری بود، یعنی ما مثلا انتظار داشتیم اتوبوسه حداقل یه جوری آبروداری بکنه، ولی حالا با احترام به راننده محترم اتوبوس، ولی اتوبوس باشگاه و اینا نبود دیگه، همین اتوبوسی بود که تو حمل و نقل عمومی
ازش.
آره دیگه، مثلا من گفتم بیارتی مثلا گفتن رونالدو که برو تو آزادی وایسا اون سمت وایسا.
ولی یه نکته جالبی داشت جناب مفیدی و اون بود که ما خب همیشه توصیه میکنیم به پیاده روی شهروندان رو، هم میگن سخت و اینا، ما دیدیم غیر از پیاده روی کوهنوردی و تپه‌نوردی هم
میکنن. آره نشون دادن که میتونن بچه‌ها
جمعیت فکر کنم 100,000 نفری دنبال ماشین میدویدن.
خیلی تصویر عجیب بود، ولی من خودم هم یه پیامی رو توی فضای مجازی گذاشتم و اشاره‌ای داشتم به سخنی از امام علی علیه السلام که الناس علی دین ملوکهم. واقعیت اینه، شما یادتونه آی دکتر زمانی که تو مجلس خانم مگرینی اومده بود، بله. نمایندگان محترم چه تلاشی میکردن برای عکس گرفتن با خانم مگرینی و اصلا دیگه معلومه آقا اینجا مجلسه، آقا شما نماینده مردمی. خود خانم مگرینی تعجب کرد تا حالا کسی باشه این شکلی عکس ننداخته بود. اینه که باید ما شاهده چنین تصاویر باشیم دیگه. خب یه کوچولو موضوع تخصصی شد، در مورد مدیریت و برنامه‌ریزی شهری و اینا صحبت کردیم با آقای دکتر که به هر ترتیب زمینه اصلی فعالیت و تحصیلاتشون بود، ولی بعد از این دیگه آقای دکتر میریم سراغ خودتون و سوالای خیلی خودمونی تر اگه موافق باشید.
زنده باشید، در خدمت
عزیز دلی. خب پس یه فاصله بگیریم آقای دکتر، این نفسی تازه بکنم. ما اینجا خیلی وسایل پذیرایی داریم مثل چای و آب و همین دوتا، میخوام که نمیشه مثلا با قهوه و دمنوش هم به این قضیه اضافه بکنیم به خدا، و بعدش سوالای کمی شخصی تر از آقای دکتر بپرسیم.
سایه خلیل کش.
خلیل چی بیاد بگو آقا شجاع.
نره بابا، من به بابا میگم قیتیوس، به خلیل بگم آقا شجاع.
بیادم بابا با من درست صحبت کن لطفا. بابا شجاع با عمو قیتاس فرق داره.
خب حالا بگو شجاع کجا؟
سفته تو اتاق در بسته.
شجاع واقعا خجالت نمیکشی؟ مگه تو سایه ای که قهر میکنی آخه؟
اشکان درست صحبت کن، خیلی بیادب شدی.
مگه دروغ میگم سایه؟ ما هر روز که بازی میکنی من فقط 2 ساعت دارم منت میکشم که آشیه کنی.
حقت هست، بس که من اذیت میکنی.
شجاع بیا با من سه تا مرد صحبت کنیم دیگه.
سب کو ببینم، یعنی از تو مرتر نبو بفرستم برای منت کشی؟
اه ولی بیرون منت کشی چیه بابا؟ چی شده خلیل به من بگو، من اینه پسرتم.
بابا شجاع همچی پسر بی ادبی نمیخواد.
یه دقیقه دعوا نکنی، این اعصاب من بیا سر جاش. خوب
بابا شجاع الان من دعوا کردی؟
خدایا شجاع چی شده قرد کردی؟
ندیدی تو جلسه هیئت مدیره چطوری با من صحبت کردن؟
چطوری؟
انگار نه انگار من مدیر این ساختمونم.
بابا اشکان میاد جلسه، اون وقت نمیذاری من بیام؟
بابا جان، دخترم عزیزم، اشکان آخرش اومد با مادرشم اومد اونجا کار داشت دیگه، همین.
بالاخره سایه جان من باسوادم، درس خوندم، متخصصم، به عنوان دبیر جلسه قرار از هفته بعد شرکت کنم که ریز صورت جلسه ها رو بنویسم.
واقعا میگی؟
کی همچی سمتی به شما داده؟
خودت میخوای بده دیگه.
من میخوام این سمت رو بدم؟ آخه چرا؟
برای اینکه میخوام تو رو با جریانات جلسه هیئت مدیره آشتی بدم.
بابا چطور آشتی نمیکنه؟ بهش برچسب زدیم.
برچسب زده؟ چی؟ چه برچسبی زده؟ برگرد ببینم شجو، برگرد ببینم کجا بهت برچسب زدن.
اشکان
نیست که.
اشکان خنگی یا منظورم انگه.
از دست تو خلوچه شدن دیگه. خنگی.
بس اشکان، بس سایه.
بس کردی، من که حرف نمیزنم.
اشکان برو به اونایی که تو رو فرستادم بگو تا در جمع از من معذرت خواهی نکنن. من آشتی بکن نیستم. این چسبایی هم که زدن نمیچسبه به من.
بعد چسب بابا شجا، چسب چیه؟
هرچی دخترم، اعصاب ندارم
الان. باشه بابا.
ببین شجا، من شدم دبیر هیئت مدیره. سایه رو بذار سخنگو بشه. خب سخنگوی جلسه اعصاب بهتر میتونه حرف بزنه.
برو از جلوی چشمم دور شو. اومدی اینجا بیشتر اعصاب منو خراب کنی یا کاری کنی که برگردم؟
بله بابا، اومدم بهت بگم که اگه قهر طول بکشه جیمی جای تو میشه مدیر ساختمون. حالا خود دانی.
واقعا چرا؟
داره رای میخره که رای جمع کنه. بهت بگم قهر کنی دیگه یه سرایدار ساده ای، نه مدیر ساختمون. پس بدون ناز و ادا نداره این وسط، بعد برگردی.
تو چه باید الان این خبر به شجا بگی؟
به خاطر اون سمت دبیر جلسه که صورت جلسه ها رو بنویسم دیگه. حالا تصمیم با خودت شجا، اگه نمیخوای برم مخ جیمی رو بزنم تازه راحت ترم مخش میخوره.
پس رفتیم توی جلسه، میگی تو خیلی اصرار کردی تا من راضی شدم. اوکی
حواسن هست بابا، تو فقط اون سمت رو یادت نره.
الان اگه بابا شجا سمت نده میفهمن یه کاسه زیر نیم کاسه بوده.
آفرین دختر
متشکرم.
یعنی یه چی بگم، مغز من از دست دختره رگ برگ شده شجا، یعنی من دیگه نمیکشم.
رگ برگ شده یعنی چی؟
یعنی چی؟ همین که همیشه یه کاری میکنی من خیالم راحت بشه، خنگی این کافیه.
بسه دیگه، بسه.
نگفتی رگ برگ یعنی چی بابا؟ این
خب ما با آقای دکتر مزدک احمدی نژاد عزیز صحبت میکنیم. اگر یه دفعه صدای ما رو شنیدید بدونید که گرم صحبت کردنیم دیگه، خودتون به بزرگواری خودتون ما رو ببخشید. آقای دکتر میخوام ازتون بپرسم که شما انقدری که چهرتون مهربونه واقعا مهربون هستین؟
میگن
یعنی پس از شما عصبانیت و خشونت و اینا زیاد ندیدن؟
عصبانیت هم خب به جای خودش، ولی معمولا میگن خاصیت متولدین و ماه مهر اینه که خیلی مهربونه.
چه جالب، شما پس متولد ماه مهر هستی.
هشتم مهر،
هشتم مهر. پیشاپیش ما تولدتون رو بهتون تبریک میگیم، انشالله که سلامت باشید و سربلند. بعد آقای دکتر مزدک احمدی نژاد، از بچگی شما علاقه به شهر داشتید؟ یعنی مثلا وقتی میرفتی تو کوچه و خیابون براتون این اتفاقاتی که داره تو شهر میفته یا خود کوچه و خیابون و محل و پارک و اینا جذابیت خاصی داشته؟
بسیار زیاد.
جدی؟
بسیار زیاد.
مثلا به چیا توجه میکردی؟
بیشتر چیزی که نظر من جلب میکرد بحث عرض معابر بود.
آها.
و نحوه چیدمان و قرارگیری فروشگاهی که کنار پیاده رو هست از بچگی، مثلا چرا این فروشگاه یا این ساختمون مثلا توی این خیابون نیست یا توی این خیابون چرا مثلا حالت بازارچه پیدا کرده. این رو همیشه برای من از بچگی سوال بود.
چقدر جالب.
دیگه دفتم دنباله.
بعد از چه سنی شناختید که میتونید برید یه رشته‌ای بخونید که مرتبط با این علاقه مندیه باشه؟
من در ابتدا واقعا این رشته رو زمانی که ما انتخاب رشته میکنیم تازه توی ایران ثبت شده بود، یعنی مثلا 10 سال نمیگذشت ازش.
آه، این رشته نو جدیدی.
رشته بله، برنامه‌ریزی شهری و پروفسور کریم حسین‌زاده دلیر به همراه پروفسور شکوهی در تبریز اولین بار بنیان‌گذاری کردم و بعد از اون به دانشگاه تهران و اینها رسید. من خب رشته ای تحصیلیم در مقطع کارشناسی مهندسی عمران گرش نقشه برداری بوده و خب نقشه برداری هم دوست داشتم از بچگی و خب به هر حال دیده بودم تو پروژه های ساختمونی یا جای دیگه این دوربین چی و چی کار میکنه و اینها، و این رشته رو انتخاب کردم. تقریبا یه 9 سالی هم در پرترین نقاط ایران و جهان کار کردم.
جدی؟
و بله، و بیشتر تقریبا تمام ایران رو گشتیم و دور زدم. از سال 79 زمانی که دانشجو بودم شروع کردم.
کدوم شهر رو بیشتر از همه دوست دارین تو این دور زدناتون؟
توی دور زدنامون من شهرهای آذربایجان و کردستان و خوزستان رو خیلی دوست دارم.
چه جالب.
چابهارم خیلی دوست دارم.
چابهار اصلا میگن خیلی فوق‌العاده است و کمتر مردم حالا میشناسنش.
امکان رسیدن به چابهار خیلی سخته.
سخته.
هم به لحاظ سفر با هواپیما خیلی هزینه گرونی داره. یعنی با یه سفر خارج از کشور یکی در میاد تقریبا، و از لحاظ سفر کردن به روش زمینی هم خیلی راه طولانی داره. یعنی شما حتما باید بین راه باید یکی رو بمونید، بعد یه مدارم خطرناک هم هست.
آن جاده خطرناکی داره شنیدم. آره، هم جاده خیلی باریکی داره، هم مثل اینکه خیلی فراز و فرود داره.
متاسفانه توسعه راهن هم هنوز به اونجا نرسیده، ولی واقعا من توصیه میکنم اگر براتون شرکتی پیش من داره، اگر تا حالا نرفتید به چابهار حتما برید. آره، شما آره. چون بی نظیره.
از سازمان هواپیمایی کشورم تقاضا میکنم که یه کوچولو مشکل بلیت هواپیما رو حل کنه. بلیت اصلا پیدا نمیشه.
بلیت که اصلا پیدا
اصلا نیست. یعنی شما امکان نداره همین الان هر زمانی تصمیم بگیری بری یه جایی بعد بخوای بلیت هواپیما، مگر اینکه بخوای تور بگیری. یعنی انگار که واگذار شده به شرکت‌های توریستی و اونها تور می‌فروشن به زور. یعنی شما هم با بلیط هواپیما بگیری هم هتل. آقا نمی‌خوام، من فامیلم اونجاست. نمی‌دونم دیگه. آره، یه عجیب غریبه. آقا شما گفتین نقشه برداری رو دوست داشتین. تو زندگی نقشه هم کشیدین تا حالا؟
هر آدمی اگه بخواد موفق بشه باید حتما یه پلانی برای زندگیش داشته باشه.
آها.
برای هر مقطع از زندگیش باید پلان داشته باشه. این یک نقشه ای باید بکشه که بدون مسیر ورودش کجاست و خروجش کجاست، صرف تا صدش رو مشخص بکنه. اگر نداشته باشه موفق نخواهد شد، و اگر موفقیت هم باشه اونم اتفاقی خواهد.
قشنگترین نقشه زندگی شما کی و کجا بوده؟
قشنگترین چه سوالی از من پرسید.
اگر الان همسر محترمتون در حال شنیدن برنامه باشند، که به نظرم بهتره در مورد ازدواجتون بگید و بگید که قشنگ این نقشه زندگی هم نقشه کشیدم برای ازدواج با همسرم بوده، حالا خودتون میدونید. حالا اگر نه که چیز دیگه رو بفرمایید.
معقوله ازدواج بعد نقشه کشیدن نیست، به دله عرض به حضورتون که من بهترین نقشه‌ای که فکر کنم کشیدم برای اینکه بخوام به یک هدفی رو برسم برای خرید منزل بوده.
آها، خب چجوری کار کردین؟ الان که خیلی الان فکر کنم نقشه‌ام بکشیم عملی نشه. مثلا هر کاری کنی نمیشه. الان نمیدونم، مگر اینکه یه نفر بیاد کمک کنه، یعنی جمع شن هم همسایه‌ها یاری کنم ما یه خونه بخریم. ولی خب اگه زمان گذشته چجوری کار کردین؟ چه نقشه‌ای کشیدین؟
برنامه ریزی که کردیم برای اینکه بخوایم بریم منزل واحد رو خریداری کنیم، خیلی هم با استرس و در واقع فشار و اینها همراه بود، ولی یه برنامه ریزی کردیم که واحد همسایه‌ای که میخواست بره یک جای دیگر رو پیش خرید بکنه،
بله،
گفتیم که خب شما که میخوای بره پیش خرید بکنی، این پیش خریدم بکنی تا 8 ماه دیگه خونت حاضر میشه، خب این 8 ماه رو من ازت میخرم، یه درصدی از مبلغ پرداختش رو گذاشتیم برای اینکه ایشون به عنوان رهن بشینه اونجا.
آها.
در واقع تقریبا 1/4 مبلغ خرید رو گذاشتیم بابت 8 ماه بعدش در واقع سند انتقال پیدا کرد. از اون طرفم یه در واقع بخش قابل توجهیش هم وام گرفتیم که البته با اون واما الان نمیشه واقعا کاری
نه کرد. واقعا نمیشه کاری کرد، ولی اون زمان میشدیم مثلا برمیگرد به چند
سال. من کل این نقشه رو فکر کنم تو کمتر از 1 دقیقه کشیدم.
خب خیلی خوبه، خیلی خوبه. اصلا این نشون دهنده نبوغ شما در مسائل اقتصادیه. اتفاقا از یک مدیر شهری این انتظار میره که بتونه در لحظه از فرصت پیش اومده بهترین استفاده رو بکنه.
شانس میدونی تعریفش چیه؟
میگن که شانس فرصتی که میاد و تو باید آمادگی استفاده از اون فرصت رو داشته باشی.
هر وقت آمادگی و فرصت با هم اتفاق بیفته. آه. این شانس. من اون لحظه که داشت این اتفاق میافتاد فقط به این فکر کردم که من الان چقدر میتونم ماهیانه قسط پرداخت کنم. اصلا حتی نمیدونستم کدوم بانک باید برم وام بگیرم. فقط اومد همسایه‌م گفت من دارم میرم قولنامه کنم این واحد رو، و من بهشون گفتم خب باشه اوپنا، من یک دقیقه دیگه به شما. موقعی که نشسته بود توی بهش گفتم که آره
من میخوام این کار انجام بدم. خیلی هم خوب. من یه تشکری هم بکنم از باریستای عزیزمون که البته ایشون در کافه کار نمیکنن، به صورت شخصی در منزل زحمت قهوه ها و نوشیدنی های خیلی جذابشون رو میکشن، که آرش راسخ نازنین خیلی ممنون آرش شما به خاطر نوشیدنی خوشمزتون. آقای دکتر مزدک احمدی جان، ما فرصت داریم فقط شیرین صحبت کردم با آقای دکتر، من دوستان یک فاصله بگیریم. آره خب یه فاصله کوتاه بگیریم، بعد یه سوال خیلی مهم دارم، میخوام برگردم به اون دوره ازدواج بپرسم که شما چطور در واقع تونستید به هر ترتیب شخصی رو وارد زندگیتون بکنید، چیکار کردید؟
من وارد زندگی شدم ایشون
به زور آقای دکتر. میخوام میخواستم همینجا برسم. آره که این قضیه چه شکلی بود؟
میگم دیگه تابعه هیچ نقشه و پلنی نبود ازدواج.
برامون تعریف کنید اگر امکانش هست، یعنی خیلی خصوصی نباشه. آره برامون تعریف کنید. بریم فاصله بگیریم برمیگردیم.
دم از عشق بزن تازشم با نفس هات، جنون آوره پاوره بهش کنارت، من از عشق بفش بیارم این ماه و باستر پر از خاطر از آخره بهش کنارت. اون روی ماهت تو میگردی دور من و روزگارم، تو هر سمت و سوی جهانم که باشی، تو رو من به هر حالتی دوست دارم. عجب حالیه عجب یاریه تو اینجایی و همین کافیه. عجب حالیه عجب یاریه دلم عاشقه حس بی تو.
میگم آقا شجاع،
بله
شما که اینقدر سریع آشتی کردین چرا اصلا قهر کردین؟
خواستم تمرین کنم دیدم بازم نشد. بله
چی تمرین؟ چی
تمرین؟ قهر دیگه.
من که قهر را کسی تمرین میکنه آخه.
آره دیگه من اصلا بلد نیستم قهر کنم.
خب قهر بودین که اول برنامه با همه
دیدی دیدی دیگه چند ثانیه طول کشید ها؟ دیدی یا ندیدی؟ تو اصلا دیدی دیدی ولش ما هیچی سری آشتی کردم دیگه، حرفمو زدم دیگه.
خاله چه اصراری به قهر کردن دارین؟
خب
شما
لازمه دیگه پسر جان، من اصلا قهر بلد نیستم. هر کی هر چی میگه به این بر میخوره خب، اما قهر نمیکنم. باش
خب در عوض شما کشتی میگیری طرفو قشنگ خاک میکنی.
همین دیگه این بده.
آفرین چه عجب متوجه شدید که این بده.
درست صحبت کن، ادای منم در میاد. نه اینکه این کشی بد باشه، اینکه همه جا جواب نمیده.
آها.
با بعضیا نمیشه کشی گرفت.
درسته.
پس بهتره باهاشون قهر کرد تا متوجه بشن که کارشون اشتباه بوده.
خب میشه با صحبت گفتگو اینا متوجهشون کنین.
تو هم مثل منی پس ها؟
چی؟
میگم تو هم مثل منی، چون نمیتونی اصلا صحبت نکنی حرف نزنی، برای همین نمیتونی قهر کنی دیگه. یعنی الان هم توصیه به حرف زدن داره دیگه.
چون تحمل ندارین که حرف نزنی سری آش نمیکنه.
آفرین بلند شیه کشتی بگیریم
آقا. نه
دیگه با خوشحالی کشتی بگیریم دیگه.
میشه؟
من 5 تا امتیاز از تو بگیرم.
باش 5 تا امتیاز.
آره دیگه بلند شیه.
من آدم بودم که همیشه هر اتفاق افتاد تو فامیلامو اولین نفری بودم که اصلاح کردم و پادرمیانی کردم. خیلی از خانواده رو به هم رسوندم. واسه تشکر از کنم برنامه‌تون مزارات. خدا حافظ شما.
اختلافات ما در روستا بیشتر بر سر زمین و درخت و اینها است. مثلا 10 متر در اون زمین 20 متر در این زمین یک زمینی ما داشتیم بین عمو اینها که اختلاف اون بر سر این زمین ها بود. بنده و برادرانم گفتم که کوتا بیایید چون عموی ما مثل پدر ماست و خلاصه این که صلاح شد بر این که ما ببخشیم مقدار کمی از حق خودمون و باعث خیر و خوشی شد و تا آخرم با هم خوب هستیم به خاطر بخششی که ما کردیم از مقدار از زمین هامون. با هم صلاح برید، با هم مهربان باشید تا خداوند باهاتون مهربان باشه. با تشکر از شیراز.
من 69 سالم هنده با کسی قهر نکردم. سوز، صفا، دوستی، مهربانی، عشق بازی، محبت بازی. ما کارمون باید شایسته و زیبا باشه که شب چه خدا به ما نمره 20 میده. خودمونم به خودمون نمره بدم و حسرت و خودم از اون کاری که میخوام بکنیم. چقدر خوبه که با هم که مهربانی و عشق بازی و محبت بازی باشیم و دست هم دیگر رو بگیریم، با کسی قهر نکنیم. تا میتونیم یه کاری کنیم امام زمان از دست ما راضی باشه و خدای مهربانم راضی باشه. درست سپاس روز خوب داشته باشیم.
من در محیط روستایی همیشه سعی میکنم کسانی که قهر هستن آشتی بدم، مخصوصا در همسایگیمون بین دو تا خانواده با همدیگه قهر بودن، من واسطه شدم تا توانستم بینشون آشتی بدم. با تشکر بابورسر روستای بالامتکلا. خدا حافظ شما.
زندگی کردن یه مهارت خاص داره. من اگه بخوام دلم پاک باشه خیلی کارا رو باید انجام ندم. یکی از اینا اینه که من رفع کدورت ها رو بکنم، زندگیم زلال باشه، تمام مهربونی باشه، عشق باشه، صفا باشه، اون چیزی که پیغمبر خدا گفته و خداوند از این گفته. ممنونم از برنامه خوبتون. مستر نام
من یه مادر 75 ساله هستم، دو تا دختر دارم، شوهراشون با هم قهرن، 13 ساله با هم قهرن. هر کاری میکنم که اینا رو با هم آشتی بدم آشتی نمیکنن که نمیکنن. آخرش کاری که کردم خواهرار با تلفنی آشتی دادم، با تلفنی صحبت کنن، شوهرش گفته نه مردنم بیاین نه شادیم بیان. از به خاطر این کاری که من کردم که الان 6 سالم هست با من صحبت نمی کنم، با من بعد نمی کنم، نمی دونم که چی دارم. خدا نگه اتاره داری.
من ذاتاً آدم قرقروی نیستم، از کسی هم که قرقر کنه اصلا خوشم نمیاد، از این کارا خوشم نمیاد. اگرم بخوام با کسی آشتی کنم سعی میکنم یه کادوی کوچیک براش بخرم، خوراکی که دوست داره مورد علاقه براش بگیرم، یا یه چای شیرینی بگیرم جلوش بذارم، انقدر بگم بخندم تا با هم آشتی کنه. ولی قرقر کار بچه کوچولوست. آدم بزرگ، آدم عاقل و بالغ هیچگاه تو زندگی حتی برای یک ثانیه هم قرض نمی‌کنه. ان‌شاءالله که همه اینجوری باشه. خدا نگهدار.
چقدر حال و هوات خوبه، برای زندگی کردن، برای عاشقت بودن، برای دیوونگی کردن. میدونم روزای خوبم با لبخند تو در پیش، زمین با عشق میچرخه، زمان با عشق طی میشه، فقط آرامشم با تو، تموم زندگیت با من، تموم آرزوهای روزای بچگیت با من. مگه میشه که تو با خودت میدونی قلبم رو به هیچکی جستون از بردم، من هر جایی که جنگیدم همیشه آخرش بردم، تا وقتی که نفس دارم نمیذارم که تنهاشی، تو میتونی امید من برا جنگیدنم باشی، فقط آرامشم با تو، تموم زندگیت با من، تموم آرزوهای روزای بچگیت با من. مگه میشه که تو باشی قلب من مردد شه، تو با من باش حرفی نیست اگه دنیا با هم بد شه.
خب توی تلفن‌هایی که داشتیم صدای یه خانومی که بغضی هم داشتن و از پک میکنم که حالشون هم دگرگون شد و خیلی علاقه داشتن تا یه آشتی اتفاق بیفته، به همه اون کسایی که کینه تو دلشون دارن گاهی اوقات و نمیتونن ببخشن، خطابم به اونهاست، میگم که آقا زندگی مگه چند روزه و فکر میکنید که با نگه داشتن کینه چه چیزی به دست میارین؟ واقعیت اینه که تا درونتون تهی از کینه و نامهربونی نشه جا برای اتفاقات دیگه نداره. میگن یه دانشمندی رفت پیش یک نفر دیگه و گفت یه چیزی به من بیاموز. گفت من هیچی نمیتونم بهت یاد بدم. گفتش که چرا؟ گفت برو اون کوزه رو بردار بیار، پر آبش کن، و وقتی پر آبش کرد گفت حالا باز بهش آب اضافه کن. همینطور آب اضافه کرد، آب اضافه کرد و هیچ اتفاق خاصی نمی افتاد. آبهای اضافه لبریز می شد. گفت تا این کوزه خالی نباشه من نمیتونم چیزی به تو یاد بدم. قلب ما تا خالی از کینه نشه جا برای عشق نداره. فکر نکنیم که میشه در کنار کینه عشق رو هم نگه. وای خدای چی گفتم، کمرم شکست. اجازه بدید که این صحبتهای خیلی معنوی رو تموم کنم و بریم باقی دکتر. آی دکتر، شما تا حالا کینه از کسی به دل گرفتین؟
کینه گرفتم ولی بعدش پاک کردم.
خودتون پاکش کردیم.
آره.
چجوری میتونیم کینه ها رو پاک کنیم؟ چجوری میتونیم ناراحتی ها رو از ذهنمون برداریم؟ خیلی کار سختیه. حالا ما حرفش رو میزنیم ولی کار سختیه.
یه لحظه به نبودن اون آدم فکر کنی تمومه.
چه جالب، شما میگید اون کاری که کرده به اندازه غم از دست دادنش برای من بزرگ نیست.
دقیقاً.
خیلی جالبه، خیلی جالبه. خودتون بیشتر میبخشید یا اطرافیانتون شما رو میبخشن؟
من الان مدت هاست که اگر از دست کسی هم ناراحت باشم دیگه اصلا برام مهم نیست. دیگه قبلا من کینه میخورم. به هر حال آدم اقتضای سن و سالش خیلی تغییر میکنه به مرور زمان و به گذر زمان نشون میده که به خود آدم که چقدر تغییر کرده. خب ببینید در زمانی که خب سنم کمتر بود به هر حال تجربه نداشتیم، خام بودیم. الان نمیگیم الان هم پخته ایم، ولی خب به هر حال اون موقع ممکن بود از یه نفر کینه‌ای به دل داشته باشیم، ولی بعدها که گذشتم مثلا دنیا اینقدر ارزش این رو نداره که بخوای کینه‌ای از کسی به دل داشته باشیم.
درسته.
و هر چقدر شما بخششتون بیشتر باشه آرامشتون بیشتر.
خیلی جمله قشنگی بود، هر چقدر بخشش بیشتر باشه آرامش بیشتری خواهید داشت. آقای دکتر، شما البته خودتون فرمودید که من خام بودم. ما حداقل خود من از معاشرت با شما متوجه شدم شما خام که نبودید، قربان، خیلی پخته بودید و پخته تر هم شدید. ولی شاعر میگه خام بودم، پخته شدم، عشق بودم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. صحبت ازدواج رو فراموش نکنیم. شما چی شد ازدواج کردین؟ برمیگرده به دهه 70 یا 80؟ کدومش؟
اواخر 70 و اوایل 80.
آها، اواخر، یعنی قشنگ دو دهه خیلی خاص و متفاوت.
بله.
آره، شرایط خاصی داشت. چی شد؟
ما هم با همسرم هم دانشگاهی بودیم.
یه رشته؟
نه، یه دو تا رشته مختلف ولی توی دانشگاه.
توی دانشگاه. آها.
بعد
پس خود... در حیات دانشگاه، در واقع در محوطه دانشگاه شما؟
بله، در خود ساختمون دانشگاه.
آها.
بعد جفتمون دانشکده فنی بودیم و موقعی هم که من به هر حال اقدام خواستم بکنم برای ازدواج اینها، که خب به پدر مادرم گفتم و برها